السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طهجه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صفحة 82. بسم الله الرحمن الرحيم. المحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد.
قبل از بحث دو تا سوال شده. این دو تا سوال رو یکی سوال راجع به همون بحث مملکت ایمانکم بود که جلسه پیش سوال شد، مجددا هم باز سوال شد که حالا مثلا این حالا مملکت ایمانکم بود، حالا این بحث استرقاق کلا در جنگ ها به رقیت گرفتن و به بردگی گرفتن آدم های آزاد در دین دقیقا چه جایگاهی داره؟ این البته ارتباطی به بحث فعلیمون نداره. یه سری مبانی بحث انسانشناسی وجود داره، مبانی بحث جهاد ابتدایی که سر جای خودش اونجا باید مفصلش بحث بشه، ولی خلاصه اون حرف اینجا این که بحث درست میکنه، میدونم که این بحث درست کنه. ببینید یه بحثی رو مرحوم کاشف الغطا یه رساله او رو در یک سمیناری در همدون دعوت میکنم، سمینار رو نمیره، یه رساله مینویسه، دو سه صفحه از اون رساله رو المیزان کلش آورده، اسم رسالهش هم گذاشته رسالتون لابه همدون، رساله این که در همدون نیست در یقید فرستاده. اونجا بحث کلن دفاع رو میکنه که دفاع و جنگ های ابتدایی بازگشت جنگ ابتدایی به دفاع کردنه. دفاع از چی کردن؟ دفاع از حقوق انسانی فرد کردن، دفاع از فطرت الهی او کردن. ببینید در جنگ هایی که پیغمبر انجام میدادن، این کسایی که کفار و مشرکین نه اهل کتاب، این کفار و مشرکین اینا رو استرقاق میکردن، می آوردنشون بنده میکردن اینها رو. خب چرا بنده میکردن؟ برای اینکه تجاوز به حقوق یه عده بکنن، برای مثلا حالتی کشورگشایی یه عده رو گرفتن. اینجوری نمیشه وارد بحث انسان شناسی دین شد. نه، همین الانش هم این حکم زنده است. یعنی اگه جنگ ابتدایی به دست امام زمان انجام بگیرن، که دست امام زمان میشه انجام بگیرن، باز دارن این بحث زنده است. یعنی میرن و بالاخره این کفار و مشرکین رو اینها رو میگیرن. اینا انصافا بعضیشون حیوان ناطق هن. یعنی واقعا حیوان ناطقن، یعنی فقط حیوانایی هستن که حرف میزنن. اینا رو باید گرفت و آورد تو مملکت اسلامی زیر پرچم و بیرق امام زمان اسلامی امام زمانی، باید اینا رو گرفت آورد و سپس اینا تحت فرهنگ ناب اسلامی قرار بگیرن، اینا بنده بشوند و بعدش هم آزاد بشن در روی خدا وقتی فرهنگشون اومد بالا. خب این که فرهنگ، ببینید فرهنگ به دو تا کارت اعتباری اینا نمیگن فرهنگه، یعنی خب همین بودایی ها همین ها اینا انصافا بی فرهنگن، همین غربی ها اینا خیلی بی فرهنگن. یعنی شما نیا کنید الان شما اینها رو میبینید که میگن حالا خیلی با کلاس هم مثلا، خیلی چی هم مثلا، وقتی که خیلی کارها رو انجام میدن تحت عنوان کارهای خوب، تازه تمام این فحشه‌ها رو تحت عنوان چیزهای خوب، تمام فحشه‌ها رو اینا دارن انجام میدن، دامن میزنن و روز به روز گسترشش هم میدن، اینا باید بیان بنده بشن اول، بیان زیر بیرق اسلام، زیر بیرق اسلام اول فرهنگشون بیاد بالا، فرهنگشون که اومد بالا آزاد شن در راه خدا. ما خودمون رو باید آماده بکنیم، امام زمان به زودی که تشریف بیارن جنگ ابتدایی خواهند کرد، جنگ ابتدایی خواهند کرد، برده خواهند گرفت، این برده ها رو باید ببرین تو خونه همون، اینا رو بزرگشون کنیم، تحت تعلیم اسلامی قرار بدیم، بزرگ که شدن فرهنگشون رفت بالا، اینها رو در راه خدا آزاد کنیم. کفاره عتق رقبه و حالا نیا کنی اینا ممکنه به یه ترتیب خاصی انجام بشه، یعنی حالا مدرن انجام بشه، فرض هم اونا تحت قیمومیت باشن. ببینید چرا اونجا میگه پذیرشی هم سخت ها، اصلا کلن چیزی اونا استرقاق، استرقاق. و شما نیا کنین اگه این چیزها رو بذارید کنار، بسیار هست اصلا احکام و آیات میریزه به هم دیگه. یه نفر برای اینکه یه مقداری ذهنتون اونس ایجاد بشه، شما نمیتونید بگید یه نفر دلش میخواد با سلامتی خودش هر غلطی دلش میخواد با روح خودش، روح خودشه، هر غلطی دلش میخواد با روح خودش میکنه. شما در نظام پزشکی دنیا و کشور اصلا پذیرفته است، میرن توی یه روستا ببینن یه نفر حالش خیلی بده، دست و پاشو میگیرن میندازنش تو آمبولانس واسش میارن، اون میگه من میخوام بمیرم. شما نظام پزشکی ما اصلا اجازه میده او بمیره؟ ای دست خودش بخواد بمیره، غلط میکنی میخوای بمیری، ولنش میبینی بیمارستان داروی تلخ هم به زور تو حلقش میریزی میکنید یا نمیکنید؟ یعنی ما مگه این کار رو راجع به یک مریض نمیکنیم؟ چطور اون که بدنش مریض میشه این کار رو میکنیم، اون که روحش مریض؟ لذا میبینید که تو بحث این آلودگی ها توی این طرف میذارن صد ذره هم شلاقش میزنن، میگه بابا من راضی بودم اونم راضی بود، حالا حرف چیه؟ تو غلط میکنی راضی این هر دوتتون این کار. اینی که میبینید که گاهی اوقات اومده که بیان اهل کتاب، حتی اهل کتابی در ذمه حکومت اسلامی قرار گرفتن، بیان اینها جزیه بدن و هم حتی یعطوا الجزیه تعیدن و هم صاغرون، در حالتی که حالت خاری و خفیفی بیان جدیه بدن. حالا بگذاریم این که اجرا نمیشه، ولی اینا برای چی اصلا؟ وجود چنین آیاتی برای چیه؟ اصلا ببینید تو این مود نگاه نکنیم، انگار کار افتاده دستان ما، میخوایم حالشونو بگیریم. بحث دین، اصلا دین نیومده برای اینکه حال کسی رو بگیره. شاید این تحت دقیقا این ساغر باشه، این فطرتش بیدار شه، یه دست برداره برگرده تو آغوش اسلام، برگرده تو آغوش این معارف، و همین که این ساغر بشه ممکنه چیز بشه، توی اقلیت این چنینی باشه، ممکنه بالاخره از چیز در بیاد. تحت بیرق امام زمان خیلی از این اتفاق ممکن بیفته. اصلا این استرقاق کفار برای این داستانه، استرقاق اهل کتاب نیست، اهل کتاب استرقاق نمیکنه، ولی این کفار، خب اینا همین اینان مجسمه دایر دمت میپرستن. شما بگذارید از این که اوحده از علمای اینا هستن میگن که چیده، میگن که مثلا این مجسمه ها نمادهای یه چیز فلان ایناست، اینه واقعا خود همین ها رو میفرستن اینا اوهده این یعنی این ولی تو دین ما به دلیل برکت وحی و قرآن اینا به قدری توحید قویه، به قدری قویه، به قدری چینش آیات جوری خاصیه، حتی کسایی که خودشون میچسونن به ذریح امام رضا کسی نمیگه من این دارم ذریعه رو میپرستم. این برکت دینه، برکت وحیه، یعنی وحیه که به صورت خاص یک وحی دست نخورده، شما برکت یک وحی دست نخورده رو بدونید، برکت یک قرآن یک پیام دست نخورده که تحدیش جن و انسو به افق عالم گرفته که قل لئن اجتمعت الانس والجن لا یأتون مثل هذا القرآن لا یأتون مثله. خب این نوع چینش آیات یه جوری شده که در پرده های رفته همه چیز که اصلا هر به مهر میذاری جداد باز میبینی خدا پرستی خود میچسبونی به ذریع. نما فکر میکنیم که جز مثلا فرهیختگانیم احتمالا عوام ما هم چی فکر نمیکنن، عوام ما هم چی فکر نمیکنن مثلا الان داره ذریع پرستی میکنن، حتی امام رضا پرستی میکنن، هیچ همه میاد خدا پرستی واقعا خدا اصلا حواسش به خداست. یعنی مفاهیم شفاعت به قدری توحید قوی شده توی دین، به قدری در پرده های خاصی معارف گفته شده، یک درایتی وجود داره، حکمتی وجود داره تو گفتن معارف که الان ماها به برکت این وحی قرآنی هست که دقیقه اندیشه ها سالمه به جهتشی. و اینه خب چهار تا مجسمه در ایده نتیجه هم بزنن ماهی دولاراتش آخرش به مرور چیز میکنن، حالا اوهدی از علمای این هست یه حرفایی میزنن میگن که بله مثلا چی هست تو این همون نماد همون اربابی هست که اونا برمیده به رب الارباب فلا همونا همونه که ما میگیم. ولی اینا بحثای انسانشناسی خودشو داره، ما کما این که تو بحث بدن مریض کسی این مسامحات رو نمی کنیم، سر اینی که کسی یه خلاف بکنه یه اعتقادی داشته باشه اینا میگیرنش بندش میکنن، نه این که میخوان. برای همین است که وقتی بندش میکنن حقوق داره، اصلا نمیتونه حتی مولاش بهش فحش بده، بهش نمیتونه فحش بده، نمیتونه چی نه میاد که میاد تو خونه اسلام که در خانه اسلام زیر بیرق اسلام این فرهنگ کلاس فرهنگیش بیاد بالا. ما یه خورده خود باخته شدیم که حالا دو تا چرا قرمز چیز میبینیم و دو تا چیز میبینیم، دو تا دروغ نمیگن به هم دیگه، میگیم دیگه ته مثلا فرهنگ و اینا سوراخ کردن. نه اینجوری هم نیست، همین هم که کل این نظام اقتصادی دنیا رو اینا به هم میریزن، نظام فرهنگی دنیا رو اینا دارن به هم میریزن، تمام این فحشا رو اینا باب کردن، خیلیش دست خودشونه، یعنی خود اینا دارن، یعنی واقعا اینا حیوان. اصلا بعضی از اینها ارزش بنده بودن ندارن، حتی واقعا حیوان ناطق، نه حیوان ناطق به اینا میگن، ارزش بنده بودن ندارن. اینا هم باید به خوش اینا افتخارشون باید باشه که بنده باشن، اصلا به برده باشن در. لذا اونجا تو اون رسالت الله به همدون میگه مرحوم کاشف الغطا میگه که دفاع برای دفعه، کسی رو با شمشیر جلب نمیکنن، با شمشیر فقط دفع میکنن. برای چی؟ با شمشیر یک عده‌ای که بیخ این چشمه حیات ایستادن دارن گلالود میکنن برای ملت، اینا رو دفع میکنه. وقتی آب حیات معارف امام زمان وقتی را بیفته همه رو جذب میکنه برای دفع اونه. برای همه فقاتل و ائمه الکفر، ائمه کفر قراره باشون مقاتله بشه به پیکار، اونا چی بشن؟ اینا هم تحت فاستخف قومه فاطاعوه، اینا که اینها رو استخفاف کردن، اون ائمه کفر که اینا رو استخفاف کردن، اینا تو سطح بی فرهنگی موندن، زیر بیرق امام زمان باید استرقاق بشن، باید رشد کنن، رشد فرهنگی بکنن، بعدش آزاد شن. برای همین است که اینم عبد مکاتب داریم تو قرآن، اینا هی هم توصیه شده با این عبدها، بخاطر اومده الان با کلاس شده با فرهنگ شده چی شده، با اینا قرارداد امضا بکنید که یواش یواش پول بدن خودشون آزاد کنن و آزاد بشن توی نظام اقتصادی روان، اینها آزاد بشن. این مبانی خودشو داره. احکام هم اگه میبینید احکام جرائم، نمیدونم سر جرائم کسی نمیتونه، من میخوام آدم خرابی باشم، مثلا به کی چه مربوطه، من میخوام آدم خلق به
نظام تکوین بالاخره به نظام تکوین خدا به آدم آزاد آفریده. به تشریح میتونن میگن خود رو بود آخرش
تو نظام ببینید نظام تکوین خدا آدم آزاد آفریده، ما کاری به نظام تکوین نداریم.
چرا دیگه اینا الان اگه قرار بود اینجوری بشه خود خدا هم میتونه سی کاری بکنه که همه رو مجبورشون بکنه که بیان این
مدار اون میشه میشه چیز تکوینیش.
خب
نمیخوام اینجوری باشه. در نظام تکوین این باید اختیار داشته باشه.
نه
چه ارتباطی به نظام تکوینش داره؟ اختیار یه نفر هیچ موقع سلب نمیشه ولی اون که مجبورش هم کنن به کاری. اختیار که نظام تکوین که تخلف بردار نیست که. نظام تکوینش این مختاره ولی برای خدا همین چوب زده اینو به خاطر تشریع یا نه؟ برای یک جرمی که انجام میده چوب میزنه یا نمیزنه؟ خیلی خوب، یعنی در حقیقت خدا در نظام تکوین بنده رو مختار آفریده و اختیارم هیچ موقع از آدم سلب نمیشه. یعنی شما اگه کسی دست کسی اگه دست شما رو بگیرن بزنن تو گوش کسی، اصلا شما فاعل نیست، شما مورد فعلی، اصلا شما رو هم جریمه نمیکنه. خب اینا میشه نظام تکوین. نظام تکوین که مسیر خودشو میره و هیچ، شما مختار در نظام تکوین. همون کسی که نظام تکوین شما رو مختار آفریده همون در نظام تشریع شما رو چوب میزنه و میگه که باید اینجوری باشه، باید اینجوری باشه تا شما روحت حفظ بشه. شما میگی من نه من میخوام دمار رو روحم در بیارم، میگه غلط میکنه آقا دمار رو روحت در بیار، بخواب شلاق میزنی اگه بخوای اون تنبل آلودگی بدی، شما رو در همون نظام تشریع میگیرن میزنن. حالا که نظام تکوین اصلا خلط بین تکوین و تشریع بخوام بکنیم که خیلی قضیه خفن تر از این حرفاست. خدا اینا خدا راضیه به همین کار شماست در نظام تکوین، مگه نیست؟ مگه تو قرآن نیومده که قل لو شاء الله ما عبدنا من دونه این شه؟ خیلی خوب، یعنی در نظام تکوین خدا راضیه و این راضی نبود که مدد نمیکرد شما رو. کلا نمد ها ولا ها ولا من عطا رب، خدا همه رو داره مدد میکنه. تو هر خاطر تو هر شری بذارید ممدش خداست، ممد الهمم خدا، ممد الهمم ائمه اطهار، ممد الهمم واسطه فیض، اینا ممد الهمم، هر همتی کنی و امداد میکنه. اینا نظام تکوینه و اما در نظام تشریع یه جا چوب میزنه یه جلوتونو میگیره، میگه این کار نکنید اون کار باید بکنید. بذار اتفاقا اون میشه خلطه بین تکوین و تشریع، نه این. این هم میگم باید با مبانی خودش طی بشه. میگن که واقعا قرار نیست که اولا اون لا اکراه فدین فلا اینا، اینا با اینا ربطی نداره. اون لا اکراه فدین قد تبین رشد من الغی، دین اکراه نداره، رشد از غی مشخص شده. یعنی رشد معلومه چیه، غی معلومه چیه، رشد معلومه چیه، غی معلومه چیه. اگر این بیانات کلن میخوان بگن که آه دینو بیا بپذیر خودت و یعنی به این معنی اطلاقی نکنید که اولا لایک راف بده، اول معلوم نیست که چی خوبه چی بده. مثل بعضی هستن این آیه رو هم می نویسن که الذین یتبعون القول فیتبعون احسنه، کسایی که تبعیه علی استمعون القول فیتبعون احسنه، احسنش کیه؟ هرچی خودش تشخیص بده. کی گفته اینه؟ و من احسن قولا من من دعا الالله، احسن القول اون چیزی که دعوت به سمت خدا، اونی احسن الاقوال، نه اینکه که حافظ استمان آقا فرطمان احسن آقا احسنش هرچی که بود، این که نیست. اینقدر چیز نیست، خمیری نیست دنیا که بخیر نظام داره و علمه چی سعادت چی شقاوتش کدوم مسیح مسیح سعادت، مثلا انبیاء هره چی اومدن اومدن مسیح سعادت شقاوت رو روشن کنن، معاد جریانش چی، معاد همون ادامه توحیده، بالاخره همه چی مشخصه. اینجوری نیست که اینقدر خمیری باشه هر اساس سعادت شو هر چی شو خود شما. اون مهمه که الذين يستمعون القول فيتبعون احسن، چی گفته اینو؟ از اون برام گفته من احسن ها بولم من دعا الى الله، احسن الاقوال اون چیزی که دعوت به سمت خدا بکنه، این میشه احسن الاقوال. بعدشان این اکراهی، اگه به این اطلاقش منظور باشه پس تمام این چیزایی که میزنن میگیرن چوب میزنن برای چیه؟ اونها اکراه دیگه. خب بعد یه سناریو بنویسیم که همه یه آیاتی رو مجموع نشیم جا بندازیم وسطش. ولی لا اکرام فی الدین، حالا به هر جهت شما اگه مصحح تفسیری پیدا بکنید خوبه، مصحح باید پیدا کنید که تنفر در به معنی تنفر، لا اکرام بله، یعنی لا اکراه از این طرف ها، یعنی شخص عامل اکراهی در دین نیست، یعنی اکراهی نیست، هم اینا رو باید با ذوق انجام بده، مثلا مثل خبره در مقام انشاء. مثلا میشه به هر جهت یه سناریو بنویسید که توش تمام حدود و قصاص و دیات و همه اینا هم اینا رو بگیره، اینا دیگه محکمات قرآنیه که بخواب اینا رو سر ضربه شلاق بزنید بعد آبروی اینا رو باید ببرید. ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، طائفه از مؤمنین باید بعد بر چوب خوردن اینا نیا کنن تا چی بشه، همه آثار کیسه کنن. این یه آیه قرآن دیگه، ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. اینا مبانی انسان شناسی خودشو داره و شاید هم اصلا با فضای ذهنی ما اصلا سازگار نباشه آنچنان. حالا انشالله دعا میکنم همه امام زمان سریعتر بیان ما یه سری چیزها رو به جهت واقع ببینیم. حالا اون استرقاق حالا شاید به صورت مدرن انجام بشه، ولی باید انجام بشه. بالاخره او طبیب اون دوارون به طبه، طبیب دوار او طبیب دورگرده، باید هر مریضی هر جایی باشه او سراغ مداواش بره، باید تو آفریقا، تو اروپا، تو چی، تو اینجا اونجا او باید بره تباوت شو. تباوت او ممکنه طرف مجبور شه داروی تلخ امام زمان تو حلقش بکنه آخرش، نتیجه تباوت امام زمان شد اینجوری بشه. حالا تحت قیمومیت بره، شد این استرقاق سر جای خودش باشه ولی تحت قیمومیت باشه، زیر پرچم اسلام باشه و باید معارف اسلامیش برسه. تا اینا معنی کشور باشه اصلا نیست. این مباحث اصلا خیلی فاصله داره معانی اسلام. کشور باشه مثلا کشور رو گنده کنیم، مثلا نه هر کی مرزای جغرافی خودش داشته باشه، همه زیر بیرق اسلام باشن، اصلا مرزا این باشه یه خود بزرگتر باشه یه خود کوچیک‌تر باشه، اینا نیست. اسلام دنبال کشور باشه که نیست، مثلا کشور پهناور کن. اگر هم جنگ ابتدایی باشه مال این حرفا نیست، هر کسی از زن خود شد یار من، اون ممکنه یه چیز دیگه فکر بکنه، ولی این معانی اسلام اینا نیست. این سوال اول. سوال دوم گفتن که اون چیزی که میگید مودت و فلان، نه ما راجع ائمن داریم مودت فی القربا شما داشته باشید. حرف این بود که عرض شد که پیوند بین زن و شوهر رو قرآن تعیین میکنه که پیوندی است بر اساس مودت و رحمت، مودت و رحمت. اون عشق هایی که عشق باشه و عشقه باشه، عشقه اون گیاهی است که میپیچه، پیچک هایی که میپیچه دور چی؟ دور این درخت ها، درخت رو زرد میکنه. این پیوند ظرفیت آدم نیست که آدم بتونه عشق ورزه، اصلا ظرفیت یه آدم این نیست که آدم بتونه بهش عشق ورزه. اگر هم به فرض محال بشود راهش اشتباه داره میره. پیوند با چی ظرفیت عرض کنید، با خودتون سر کار نذارید، انقدر فکر نکنید باید برید در وجود همسرتون ذوب بشید، خودتون ذوب کنید اصلا در وجود او، اینجوری نیست. بعضی وقتا زن نگرفتید نمیدونید، یا شوهر نکردید نمیدونید، که اینجوری ها نیست. آدم خوش ذوب نمیکنه یه طرف مقابلیه، ولی ممکنه حالا یه چند سباهی اون اول پیولی کسی خوش ذوب در خدا بکنه. اگه ذوب در خدا بکنه، همین است که قرآن به نام اشد حبا لله، آدم حب بسیار شدید نسبت همین که عشقه، اشد حبا لله نسبت خدا اینجوری بشه، نسبت خدا اون نسبت بندگان خدا واقعا مودت و رحمتش میره بالا، یعنی نصاب مودت و رحمت در اون افزایش پیدا میکنه. ببینید حتی ممکنه یه چیزی میارن اینو برداره بگی من ببرم خونه با خانومم بخورم، ما این نمیگیم رومانتیسیزم اینو. خب این که من ببرم او به خاطری که واقعا مودت و رحمتش نصاب زن و بچهش خیلی بالاست، ولی اشد حبا لله این قابل جمعه با هم، این اینا با هم جمع میشه که دقیقا او واقعا کشت مرده خداست. و شاهدش هم تو اون آیاتی روشن میشه که هر جا اگر پاش افتاد که همون محبت مکتبی که بحثش رو نمیم کی میکردیم، مودت مکتبی که تو چی داریم، قول امکان آباکم و ابناکم از باجم و عشیرتم و اموال نخترفتموها و تجارتم تخشون کسادا و مساکن تردون احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره. اگر کسی عشیرش و قبیلش و زنش و بچهش و فلانه بخواد از خدا بیشتر دوست داشته باشه، اینا احب باشن، این باید منتظر عذاب خدا باشه. اون خداست سایه میندازه همه چی رو تمام وجود اون شخص رو میتونه تسخیر کنه و اون همون گم شده اصلی آدمه. اینقدر دنبال این نه تنها زن بلکه پست، بلکه پول، بلکه خونه ویلایی نمیدونم چی، همه اینها همون آب نمکاییه که آدم یه موقعی میخوره و نمیدونم به کامش هم ممکنه اولش یه تشنگی مختصری برطرف کنه، جغجغه‌هایی که دست بچه‌ها میدن اینا بعدشم سریع پس میزنه. حالا اگه در مورد اهل بیت گفتن مودت فی القربا، این همون مودت مکتبیه، این همون مودت مکتبیه. بعد هر چیزم تناسب و حکم و موضوع، شما تا حالا چقدر از این بحث ما دیدیم که چنانچه راجب صلاحیت راجب مؤمن صحبت میکنه، با صلاحیت راجب امام صحبت میکنه، صلاحیت حضرت ابراهیم صحبت میکنه، همه اسم میشه ولی محتوایش خیلی فرق داره. محتوایی که آدم با زن و بچه خودش ارتباط باید برقرار بکنه همون بر اساس مودت و رحمت، اصلا توقع نکنه. ببینید این حاصل مشاورهای خیلی هست، نه فقط من، کسایی که این توقع رو از زندگی دارن و میخوان اون نفر خاصی که در این عالم آفریده شده نمیدونم برای او که مثل با پرنده بال بزنن با هم دیگه برن اونو همچی و تماما داره دنبال او میگرده فلان اینا، که من کو اون که من برام خودم ذوب کنم توش الان. خب اینا میبینید به شدت سرخوردگی بعدش داره. اون مودت اهل بیت هر چی به وزن خودش، هر چی به وزن خودش، اون مودت اهل بیت هم اون مودت، هم اون مودت مکتبیه، ولی این پیوند مودت و رحمت دوست داره، رحمت هم داره. هر چقدر چیز باشه او نسبتش با خالق قوی بشه، نسبتش با مخلوقات قوی میشه. یعنی کسی که خدا رو دوست میداره مخلوقات خدا رو خیلی دوست میداره یواش یواش، یعنی حتی در و دیوار هم دوست داره، حتی در و دیوار هم دوست داره، نه نه برای مخلوق هم. چه برسد به دیگه زن و بچه اینه که دیگه اصلا حساب شده است، ولی اون حالت رومانتیک توش اصلا وجود نداره، این عشقای رومانتیک. حالا اسمش دعوا نداریم، شما اگر خواستید به اون بگید عشق، محبت بکنید برای رابطه انسان با خدا، یه اسم دیگه بذارید، رابطه انسان با اون صفات الهی، با اخلاق الهی، با چی، با اون فضاهای، با اون افقهای اعلی، یه اسم دیگه بذارید به اونا مشتری نشه، حالا به اونم بگید عشق، اشکال نداره، مشکل نیست. سر اسم دعوان انده محتواست، محتوا اون عشقی که زرد میکنه آدم رو، عشقی که واقعا بیچاره میکنه آدم رو، یعنی میدونه آدم رو تو دنیا، اون عشقی که چه کار میکنه شبا میپرونه، اون عشقی که نمیدونم چه کار میکنه، اینا دیگه آدم سطح عشق رو نهید پایین به این چی داره. مثلا تو بگی نه اونم برای زن بچه با تاکسی کار میکنه مثلا شبا، مثلا یعنی اون نیست، انصافا اون نیست. مثلا اگر هم کسی واقعا یه نفر اینجوری مثلا یه چیز رو اینجوری مثلا بخواد عاشقش بشه، بی خودی، مثلا همون کسایی مونی که قرآن راجعشون گفت گوساله پرستگی و عشر بوفی قلوبه همول اجله به کفره، این قلبشون اصلا عشق این گوساله افتاده بود دل اینا، اصلا عاشق گوساله، آدم میتونه عاشق یه گوساله هم بشه. خب اینجوری اینه حالا جیگرش بند خیلی یه بحثی در انتهای بحث پیش رسید، اینا بحث قرآنی فیلم موضوعیه، یعنی نمیره تو موضوع رو بل نکنه، خیلی با هم دیگه پیش میره. ببینید انتهای جلسه پیش رسیدیم به چی؟ رسیدیم به یک نکته و اونی که در موضع بحث صیغه و ازدواج موقت از دلیل قرآنی که میگذریم که گفتیم قابل اثبات نیست، اشتباه ندید نقل کنید آقا ما چقدر تا حالا ضربه خوردیم از این اشتباهات در نقل. یعنی میان یه چیزی میگن بعد به اساتید ما مثلا یعنی این کی گفته یا بله قاسم یا گفته بعد زنگ که این چیه گفتی مثلا یا میبینیم اینا نیست، درست بشنید درست نقل کنید. قر این آیه تحمل بحث صیغه رو داره این آیه خب، ولی اثبات بحث صیغه نمی کنه. یعنی کسی می تواند با دلایل قرآنی رد کنه؟ می تواند با دلیل قرآنی رد شود. اون طرف هم نمیتونه نفی اثبات بکنه، طرف اهل تصنع، چون یکی از مواردی که مورد صیغه موردی شده که اختلاف کلامی بین ما اهل تصنع هم ظاهر شده هم ریشش تو اینجاست، هم الان ظاهره هم ریشش تو اینجاست. یکی از ریشه اختلافات عقیدتی بین ما و اهل تصنع ریشش تو اینجاست. چرا؟ مگه مورد صیغه چه موردی بوده میگه که همچین اتفاقی افتاده؟ خود صیغش مهم نبوده. ببینید اونها هم پس دلیل ندارن. حالا الان ما باید اثبات بکنیم یا اونها؟ اونا. چرا؟ چون که بین ما و اهل تسنن کاملا متفق است که یه همچین زمان پیغمبر بوده. روایتش هم از عمران ابن الحصین که از اسنادی که بخاری ازش نقل میکنه، یعنی دیگه ته راویه، زراره ماست، زراره ما اون میشه عمران ابن الحصین تو اونا، یعنی بخاری که مثلا دیگه بخاری و رادیاتور همه اینا از این بالاخره که مثلا چیزه اینا مثلا از کلی روایت رو قبول نکرده و دیگه پالایش کرده و گذاشته تو اینا، بخاری براشون میدونیم کافی ماست دیگه. بخاری همون صحیح بخاری، آقای اسمش بخاری یه عالمی رو گرم کرد سرگرم کرد. این اینجا هم نمی گفته که این زمان پیغمبر بوده. فقط یه جمله از ابن عباس که ابن عباس میگه سارت این آیه منسوخه، این آیه در مورد چیز نازل شد چند روزش در مورد بحث ازدواج محمد سارت منسوختن. این سارت منسوختن آیه نسخ شد به چه چیزی که بعدن چی گفت آخر عمری؟ توبه کرد، گفت عجب چیزی ما گفتیم، یعنی چیزی بی ربطی گفتیم. ابن عباس عادتش آدم جلیل القدر، یا ابن عباس ما هم تو شیعه ازمون قاپیدن، باید یه احیاء ابن عباس بکنیم. خب در چیز ستاد احیاء ابن عباس باید تشکیل بشه. اینو توی منابع شیعی ما چی اهل تصنن قاپیدن ابن عباس از ما، و الان ما خیلی روایت از ابن عباس نمی‌کنیم، ولی اونا روایت از ابن عباس یاد میکنن. بجد مفسر قرآن بوده، اینش هیچ تردیدی نیست که سخنگوی تفسیر روایی قرآن ابن عباس بوده. اینا که در خونه اهل بیت هم بستن دیگه، خب ملکاش میبستن، فقط همه کار کردن. اینا مفسر رسمی تفسیر قرآن شخصیت ابن عباس بوده. اون موقع یه حرفی میزنه که بعدش توبه میکنه از این حرفش که میگه این آیه به این آیه نسخ شد. بیایید آیه یک سوره طلاق رو همینو بگم و بعد نکاتی هم دو کنم. آیه یک سوره مالک طلاق صفحه 558. حالا شما ببینید اصلا میفهمید نسخ این صیغه رو به این. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، صفحه 558. یا ایان نبی اذا طلقتون نسا فطلقوهن لعدتهن، ای کسایی که ای نبی اذا طلقتون نسا، نسا رو طلاق میدی، ای نبی هم نه این که نبی داره این کار میکنه، کلن خطابش به جامعه، فطلقوهن لعدتهن، اینا رو در طلاق بده در اون مدت عده طلاق بده، همین تیکش. فهمیدید چرا نصر شده این به این؟
عده
نه
دیگه،
نه نه عده داره، عده داره، نه عده هم داره، اینقدر این آیه اوت زده ابن عباس تو چی؟ گفته چیه؟ گفته که چون که ازدواج موقت طلاق نداره، ازدواج موقت طلاق نداره، دقیقا به انقضای مدت فقط، گفته این آیه یا این ازا طلقتون نساء معلوم زنها رو طلاق میدن و این نوع ازدواج طلاق نداره، پس ازدواج نیست. نفهمیدید؟ خیلی سخت فهمیدنه. واقعا اینقدر ببینید، میگه که ببینید ازدواج ما انقدر طلاق نداره، درسته؟ ازدواج طلاق نمیدن، با انقضاء مدت پایان میپذیره، خودش مدتش که تموم شه پایان میپذیره،
مدتش 5 سال باشه بعد 1 سال پشیمون بشن،
پشیمون بشن میبخشن به هم دیگه، فقط همین، طلاق اصلا جاری نمیکنن. خب طلاق خمسش میدن، طلاق نداره، طلاق نوآوری در میاد، یعنی صرفه‌جویه دیگه. گرفتی چی شو؟ ببینید طلاق نمیدن در ازدواج موقع، طلاق نمیدن. حالا اینجا گفته زنها رو طلاق، مثلا این میخواین جداشین طلاق بدید، ازدواج آن است که طلاق میدهند به قیاس استثنایی، این رو طلاق نمیدهند ازدواج ما، پس ازدواج نیست. یه همچین استدلالی عملا کرده، همین دیگه مشکلش همینه، یعنی شما بفهمید که ابن عباس چی میگه. پس چون که عده که ادعا مختلفه، سر بحث پس از عده نیست، بحث پس طلاق میگه، نسبت تصریح هم میکنن تو جای دیگه، میگن مخاطر طلاق. خب شما اصلا مگه اینو گفته آیه؟ آیه گفته اگه خواستین طلاق بدید، طلاق بدید برای عده، اینه به شرط طلاق دادن، طلاق عده رو باید نگه داره اینا. خب اصلا مگه فقط مورد اینه که بدون طلاق یه نفر، یه زن مشرکه مسلمون بشه، یه طلاق میگیره، اون آزاد میشه دیگه. یعنی این مورد موردهایی که آزاد میشه طرف، طلاق که نمیدونه همه جا. لذا این استدلالی که اینجوری با این آیه که اصلا در مقام بیان نیست اینجور آیات، برای اینکه بخواد نشون بده که کلن ازدواج آن است که طلاق میدهند، کلن ازدواج آن است که طلاق میدهند، و بعد چون که این طلاق نمیدن پس ازدواج نیست، اصلا در مقام بیان این کلیت نیست. میگه اینا دقیقا اذا طلقتون نسا فطلقون، اگه خواست طلاق بده طلاق بده در انقضاء عده، تا این عده شون منقضی بشه. لذا این اصلا بعدش هم خودشون توبه کرده از اینجا، اینا اون توبه کرده، اینا هنوز جد دلائلشو میگن، هنوز جد دلائل اینه که این آیه با این آیه متعارضه، نهایتا این آیت مخصص اون آیه است دیگه، تمام. یعنی اگه بخواد بحث صیغه رو اثبات بکنه مخصص اون آیه است، نه مناقض معارض اون آیه نیست. اینم هم مورد دیگه، اینم آزاد میشه دیگه، طلاق نمیبینی، همین اینم یه مورد دیگه، دقیقا یه نفر که چیده میشه همسرش میره، این آزاد میشه، همه جا که دقیقا جدا شدن به شیوه چیز که نیست. خب این هم استدلال برای خوشم تویی، ولی هنوز اینا رو دارن ادامه میده. پس در نتیجه میرسیم به فضای این که اینها خیلی خوب. حالا چی شد که اینا مبانی کلامشون اینجوری بسته شد؟ اینا ببینید، اینا پس از این که اون مردک که توی خود روایت عمران حسین بود، مردک که کاری کرد و اومد این حکم رو ابطال کرد، تحریم کرد، در انا احرمهما و اعاقب علیهما، که توی خودمون روایت داریم مردک اومد این کار کرد، اینا عملا تو مبانی کلامیشون تأثیر گذاشت، چون که شد اجتهاد در مقابل نص یه همی چیزی. خب یعنی اجتهاد کرد در مقابل یک نص پیغمبر، به خاطر این که یعنی یا باید خودتو بری بالا یا طرف بری پایین دیگه، به خاطر این که او رو بتونن نیرش دارن، پیغمبر رو در مبانی کلامی خودشون کردن مجتهد، پیغمبر رو کردن مجتهد، گفتن که پیغمبرم مجتهدیست مثل مجتهدهای دیگه. یه سری کلیات رو کلن پیغمبر میگیره، تمام تفریعات و فروعات دیگه رو اجتهاد شخصی خود پیغمبره، یعنی خود پیغمبر اجتهاد میکنن مثل بقیه مجتهدین. لذا اجتهاد در مقابل نص نیست، اجتهاد در مقابل اجتهاده. پیغمبرم یه مجتهد، عمر هم یه مجتهد، حالا اون اینجوری اجتهاد کرده، عمر هم اینجوری اجتهاد کرده، کلیات پیغمبر میگیره. تو همینجا به دلیل همین این بحث، چون که تا عمر اومد یه خورده که گذشت زمان ابوبکر آزاد بود، یه خورده که از زمان عمر گذشت این حکم داد، به دلیل همین بحث و نظائر این که یکی از گلاش هم همین بحثه، بین مبانی کلامی ما و اهل تصنن تفاوت ایجاد شد. بله؟ به چی رسید؟ ببینید حالا علمی یه خود میگن که غیرتی بوده، و الان یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن اهل تصنن نسبت به این قضیه سیغه اینه که این اشکال و موقع اشکالی که باید پاسخ داد براش، که بحث اینی که میشه توپ بازی، به همین عنوانم میگه زن میشه توپ بازی، اگه سیغه باشه دقیقا زن میشه توپ بازی، چون اینو بعد حالا میگن غیرتی بود، حالا چه کار بود بگیم، آیا تعبیرات توطئه آمیزی که بخیر امیرالمومنین هم یه داری اشاره کردنش که اگر اینه ما زنا الا شقیم، اگر نبود یه کسی تن به آلودگی نمیداد، اگر این مسئله یا نام سیغه حالا اونجوری گذاری تبیین میکنه. حالا خیلی موضع نگیرید الان راجبش، بخواهید سریع در نقض و ابرامش بحث کنیم، این که ما زنا الا شقیم که دیگه کسی تن به آلودگی نمیداد، این در حقیقت شاید جامعه رو میخواسته به جهت اسلام منفجر کنن، شاید از این غیرت‌های بی تدبیری بوده، یعنی یه غیرت‌هایی که توش تدبیر رو نخوابیده. خب که الان خیلی وقتا هم الان توضیح میدیم این آقای عزیزش، شاید و شاید و شاید هزاران شاید احتمال هست که اینا مثلا یه همچیز رو انجام ده. حالا وجه تو مبانی کلامش شده اجتهاد در مقابل اجتهاد، گاهی اوقات هم نسبت به پیغمبر همین بحث رو میکنن که تا با دوستان همین الان بحثش بود که ببینید پیغمبر و ائمه اطهار که الان خیلی وقت راجبشون میگن این علمای ابرارن، این عالمانن، که الان بحث اجتهاد در مقابل اجتهاد هم خیلی باب شد، الان خیلی بابه که الان ائمه مجتهدن، اون راجع پیغمبر که اصلا داریم پیغمبر ما ینتقان الحواس، اصلا پیغمبر لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهه، از اون طرف بگید که او زبان اصلا حرکت نمیده مگر به وحی، اصلا احکام که میخواستن از اون پیغمبر وای میسود و وحی نشد، یعنی اصلا مجتهد نیست پیغمبر، مجتهد نیست پیغمبر، گیرنده وحیه. خدا به پیغمبر گفته لا تحرک لسانک، با عجله زبان بانکن، باید بیاد وحی الهی داده بشه این برسه دست ملت. او اگر در مسئله خوراک و نمیدونم این چی بخوره فلان اینها این صورت عادیش کسی تردید بکنه تو بحث ما ینتقان الهوا، قطعا تو بحث احکام الهی ما ینتقان الهواست. اصلا اون آیات نازل رو همین فضاست دیگه، ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا. او با وحی از نایه جبرئیل و نایه الهی وحی رو میگیره و تو همین جزئیات احکام هم او تبیین هم وظیفه تبیین هم وظیفه باز داره تبیین میکنه، اونم ماین تو آن الهواست. تبیین هم خودش میکنه، در حقیقت همه اینها به وحی الهی انجام جز شمون پیغمبر. از این طرفش اون طرف پیغمبر، از این طرفش اگه پیغمبر یه چیزی بگه احدی اختیار اینا دیگه نص صریح قرآن، ما کان لمؤمن لا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امره. اگه خدا و رسول امری بکنن احدی نمیتونه دیگه امرو جلوشو بگیره دیگه، اصلا نمیتونه بگی منم اختیار دارم، شما مجتهد منم مجتهد، شما بالاخره یه نظری گرفتی منم یه نظری میگیرم، شما یه نظری گرفتی منم یه نظری میگیرم برای خودم. این هم از طرف چی داشت؟ پس اون طرف که پیغمبر به وحی الهی معلمه، این هم از طرفی که مردم نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن اختیار ندارن تو احکام، بخوان احکام مثلا عوض کنن. یه موقع معنات حکم مشخص و ملاک حکم مشخص، اون تعویض حکم نیست، یه تغییر حکم به تغییر موضوع، هیچ موضوع تغییر میکنه حکم تغییر میکنه. خب اینی که اون اومد و یه همچین حرکتی کرد، عملا رفته رفته رو مبانی کلامی اینها تأثیر گذاشت و اومدن پیغمبر رو جایگاهش، به جایی که بگن خب این بی خود که همچیکاری کرد، در حقیقت پیغمبر جایگاهش از کسی که آورنده نص الهی تبدیل شد به مجتهد و شد اجتهاد در مقابل اجتهاد. این شد که ما یک زاویه کلامی با اهل تسنن از تو همینجا پیدا کردیم.
اجتهاد در مقابل اجتهاد، اجتهاد پیغمبر رو مثلا قبول دارن، اجتهاد عمر رو قبول دارن، خب اجتهاد امیرالمومنین قبول ندارن.
بله
میگم اجتهاد امیرالمومنین رو قبول نمی‌کنن،
اشتاد هم حالا اشتاد دیگه،
بعد از
عمر
خب امیرالمومنین
بوده. نه امیرالمومنین هم کاری نکرد، نه در حقیقت اونو آزادش نکرد، ولی اعتراضا رو اعلام کرد ولی آزادش نکرد. حالا ما حالا این میشه یه بحث کلامی، این بحث کلامی سر جای خودش، بخواستم فقط اشاره کنم به اتفاق مهمی که تو این نایه افتاد. و اما خود بحث صیغه که اینو باید یک مقداری آیه بعد رو مطالعه بکنیم. حالا یه چیزی بگیم، آیه بعد که راجع به کنیزه، خب چون که یک شباهت زیادی داره بحث این بحث به اون بحث کنیز، برای همینی که دقیقا این آیه سر تا تهش داره راجع به کنیز صحبت میکنه، کسایی که با حرائر نمیتونن ازدواج بکنن و طول و قدرت ندارن با حرائر ازدواج بکنن، اینا کنیزها ازدواج میکنن. خب من یه چیزی بگم که در حقیقت یه ورودیهی باشه حالا برای بحث، حالا برای یه مقدر بحثم تو ذهن شما حتما با اشکالات و سوالاتی مواجه میشه، خب پخته بشه سوال بعد میت سوال میکنی بعد جلسه بعد میشه غنی‌تر هم بشه بحث. حالا قبل اینکه اصلا این آیه بعد رو شروع کنیم، خب ببینید شما توی جامعه‌ای دارید زندگی میکنید، شما در یک جامعه حساب بکنید، دو طیف دارین دو سرش، یا اینکه ازدواج نمیکنن یا اینکه دقیقاً میتونن ازدواج بکنن، یا ازدواج نمیکنن یا دقیقاً میتونن ازدواج بکنن. یه طیف میانه اینجا وجود داره. من بخوام مثلا تشبیه آدم کسیش بر نخوره، یه آدم خونه نداره یا خونه داره. خب اونایی که خونه ندارن، خونه ملکی خودشون، خونه ملکی ندارن، اینا باید چی کار بکنن؟ آدم تو کوچه خوابن میرن خونه اجاره میکنن، میرن خونه اجاره میکنن. این فعلا به اون وجوه شبهش نفرزید، این چیز هست برای یعنی معنوس هست به لحاظ ذهنی. آدم های وجود دارن که این آدم ها میتونن ازدواج بکنن. خب اگر ازدواج میکنن اینجور آدم ها و توانایی ازدواج کردن دارن و قدرت بر ازدواج کردن دارن، میرن ازدواج میکنن. و وقتی که ازدواج میکنن ما مواجهه میبینید حالا گپ احکام دیگه سر جای خودش هست. یعنی حالا یعنی اون باگش باگ احکام میمونه. بالاخره هر حکمی رو آدم یک کار دیگه میتونه بکنه. اولا واجب نیست که صیغه کردن که واجب نکردن که. یعنی من حالا براتون روایت میخونم تو بحث ببینید برای نظام فکر بکنید، برای خانواده خودتون فکر نکنید، برای جامعه فکر بکنید. شما حساب بیاید اصلا از این کل تعلقات خودتون فارغ شید، حساب جامعه فکر بکنید. توی جامعه ای هست که آدم ها میتونن ازدواج بکنن، اون جوونه میره ازدواج میکنه و مستغنی میشه به جهات مختلف، به جهت روحی و جنسی مستغنی میشه. تو همین جاها گفتن که تو روایت شال من براتون میارم، تو این روایت گفتن که مثلا به امام صادق گفتن من برم صیغه کنم، گفتن تو که زن داری تو چکار چی؟ تو که بی نیازی که تو که بی نیازی. عبارت های این آیه و آیه بعدش هم دقت بکنید، و آیه 5 سوره مائده که مراجعه خواهیم کرد، که ارتباط محسنین غیر مسافحین، محسنین غیر مسافحین در حالت احسان و پاکدامنی، نه حالت صفا و دقیقاً با حالت شهوترانی و با حالت زنا و با این حالت ها. اصلا ما باب داریم که بذاری من ببینید در کافی جلد 5 صفحه 452 و انه یجب ان یکف عنها من کان مستغنیا، باب که از یکف عنها، عنهاش به متعه برمیاد، از متعه باید پرهیز بکنه امکان مستغنی. وقتی مستغنیه برای چی میره متعه میکنه؟ وقتی مستغنیه از امام رضا سهل تا عبل حسن ان المتعه قال و ما انت و ذاک تو رو چوی حرفو مردم سوال یه بود به تو چه من بود تو برش این رو یه فقط اغناک الله هنو تو که غنی از چیز خواهی چی تو این محصول میکنی. سهل تا اول حسن علیه السلام فقال هی حلالون مباحون مطلقون لمن لم یغنه الله به تزویج، حلاله مباهه آزاده. ببینید فضای حاکم بر اون حکم خیلی مهمه، فضای حکم خیلی مهمه. آدم وقتی حکم رو میاره هیچیشو نمیاره، نه در از زمینه های حکم رو میگه، نه آخه یه حکم همچه ترپی زده بالا آدم میمونه سرش. همین مثل حتی یه اطول جزده انگرده و اون ساقل نه بحث معارفی داره، اینو بحث داره برای خودش هر کنه. لمن لم یغنه الله به تزویج، کسی بله حلال مباح مطلق، ولی کسی که لم یغنه الله به تزویج، در واقع خدا او رو با تزویج مستغنی نکرده. فلیستعفف بالمتعه، اون موقع با متعه عملا خودش رو اون شخص چیز میکنه. فین استغنا عنها به تزویج فهی مباح له اذا غاب عنها، اگه ازدواج کرده باشه، اگه زنه ازش غایب شده باشه، حالا ازدواج کرده ولی زنه، زن دیگه تمکین نمیکنه، الا غاب عنهاست، ملاکو بگیر، او دیگه اهل چیز نیست. خب این چیکار باید بکنه؟ بله وقتی مرده از او غایب، مرده از او غایب شده، حالا بله حالا مرده رفته مسافرت، یعنی من برنامه گفتم علاقه بگیرید اذا غاب عنه، مرده رفته مسافرت، اصلا فاصله گرفته از اون. اینا ببینیشون بینونت اتفاق افتاده، بینشون بینونت اتفاق افتاده. یا یه چیزایی هست، ببینید اینا طرحش دیگه خیلی جالب نباشه. تو سین والاست، تو سین والا مرد 50 ساله است، قوی محکم قدر قدرت روپا و خب زن 50 ساله این شرایط مثلا اونجوری حتی چینه حواسش نیست که او رو ترد میکنه، کاملا ترد میکنه، کاملا ترد میکنه. شما ببینید رو کاغذ میخواییم حرف بزنیم رو واقعیت، یعنی میخواییم بگیم که ببینید یه موقع کاری نداره، یه حرف ها آخوندی میشه داد که آقا همه فلیستعفف، همه روزه بگیم، یعنی کلا روزه بگیم شهوت داغون کنید بره همه چیز رو، این کاری نداره، گفته که کاری نداره این حرف ها. یه موقع از جامعه در مقام تحقق رو دارید بحث میکنید، علل خصوص این جامعه دارید راجب جامعه‌ای بحث میکنید که در حقیقت فحشا و تحریک جنسی و تحریک عاطفی در اوج خودش داره خودشو نشون میده تو جامعه. جامعه در مقام تحقق میشه همون جامعه غربیش، خب تبدیل میشه به فحشا. یعنی شما وقتی که جامعه رو پر از محرکات جنسی بکنه، خب تبدیل میشه جامعه فحشا. چه طبیعیه، یعنی اتفاق طبیعیه که آدم جامعه رو تبدیل میکنه. خب الان اون کسایی که تو غربن، یعنی دارن یعنی اونجوری مثلا حالا دارن زندگی حالا غربی میکنن، نه که دارن به شدت مقاومت میکنن راجع به حالا اعتقادشون فلان، اونا نه، خب اونا میشن استثناءاتی که خب اینجا هم استثناءات کلا میشه، استثناءاتی که بحث نمیکنیم، داریم راجع به حکم بحث میکنیم، اینا واجب نیست بحثش، بحث گذاشتن یک حکمه، گذاشتن یک حکمی است که به جای این که طرف تن به فحشا بده، اگر شما بکنیدش مسئلهی به نام صیغه رو تبدیلش بکنید به فحشای صیغه دار، خب همین میشه که باز دوره روایت جلوشو میگیره. ببینید اومده میپرسه، ببینید ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر انه سئل عن المتعه، از متعه سوال شد، گفتم فقال ان المتعه اليوم ليس كما كانت، امروز متعه شبیه قبلا نیست، الان جو خراب کردن اصلا تو متعه، الان داغون که متعه شده فحشا کلا. حالا من احیا، ببین احیا باید به اصل متعه رو احیا کرد اصلا، مونتا دست نرد نکنه مونتا نبره شما اون بحثو، ببینید نرید بگید باز دوره، نرید تک جمله بگید، بگید فلانی گفته از سر منبر که متعه باید احیا شد تکمیل نهی اونو بگید. ببینید سوال ان فقال ان گوش کن، فقال ان المتعه اليوم ليس كما كانت قبل اليوم، دیروز، دیروز یعنی دیر نه دیروز 24 ساعت قبل، دیروز یعنی اون روزها اینجوری نبود، انهن كن يوم اذن يؤمن، اون خانم هایی که قبلا متعه میکردن اونها یه کسایی بودن که ایمان داشتن و در عفاف بودن، آدم ازشون ایمن بود اصلا، میدونست که همسرشه، میدونست که این چنین کسی همسر او هست، ولیام لا یؤمن، نه اصلا امروز بهشون اعتماد نیست اصلا، اصلا فضا یه چیز دیگه است، فضا خلافکاریه. حالا تو جیبش راهن تاکسی به علمان بود، تو جیبش قشه دعاش هم گذاشته بود، دعا سیغش گذاشته بود و چیز کرده بود، بعد میگفتش که آره ما کلن میریم میپرکیم هستیم، گفتم شما زن داری؟ گفت آره. گفتم خب چرا این کار میکنی؟ خب بالاخره تنوع دیگه. خب این که این نیست که، ببینید دستش خیر بودم فقط یه خیلی هم نخنده، جالب نیست خنده در این موارد. ببینید یعنی شما اینقدر قرآن چه توی آیه چه تو آیه بعد که راجع به کنیزه، که موقعیت کنیزها موقعیت کسایی بوده که میرفتن صیغه میکرد و الان دقیقاً اهل صیغه هن. خب اون در اون موقعیت قرار میگه. خب اینا میگه برخورد محسنین. حالا ببینید صیغه درست میشه چی؟ شما الان دیدید این کسایی که میخوان ازدواج کنن الان مد هم شده خانواده، یه عقد موقتی میخونن بینشون. خب عقد موقتی میخونن، فعلا این نمیتونه خانمشو ببره خونه، اونم نمیتونن نمیدونم درش جهاز بدن نمیدونم چیه فلان اینا، میگن خب فعلا یه عقد موقتی بخونیم این عقد. خب همین قشنگ مشخص ازدواج ماهیتش، ماهیتا ازدواجه. یعنی شما میگن آقا اینو میخوان ازدواج بکنن با هم دیگه، اینو میخوان تشکیل خانواده بدن با هم دیگه. خب اون موقع ازدواج ما تو موقته. حالا لعل الله یهده سواد از آبی که امره، این که در حقیقت یه همچی چیزی اونم تو فضای الان، فضای الان با این همه محرک جنسی ما به این بچه ها میتونیم بگیم، به شما هم میتونیم بگیم خب آقا افت فضا خب فضا داغون الان تو بحثی اون فضا خرابه در دوران این فضا. به اون مرد متأهل هم بگیم که تو طور چونی حرفا. خب ببینید وقتی جو جامعه رو خراب میکنیم خودمون، یعنی خودمون دستی دستی جامعه رو خراب میکنیم به لحاظ فضای ارتباط بین جنس مخالف. خب شما میخواید هیچ اتفاقی نیفته؟ خب اتفاقی میفته تو کاغذ که صحبت نمیکنیم که، داریم تو واقعیت صحبت میکنیم. این همه با هم دیگه تو اداره تو این برامون برای دل میدن قلبه میگیرن، خب تمامه دیگه. حالا مشکل فقط این سیغاشه که میخونن، یعنی هزار جور فساد فحشه با هم دیگه بکنن، دوست بشن با هم دیگه. این قرآن همه اینها رو میزنه، اصلا ارتباط با کسی که دوست پسر داره، اصلا دوست پسر داشته، کسی اینها رو نباید بگیرید اصلا شما. و اینقدر این فضا فضا منفی و بدیه. اون آیه بعد ببینید کسی دوست پسر داره، دوست پسر داشته، حالا یه دیگه توبه کرده پاک شده، چیز خدا نیست بخواد نسبت به توبه کنندگان همینجوری سخت بگیره، ولی کسی تو این فضا بوده، خب این فضا خیلی فضا بدیه. خب همینو توی معیار میخوان کنترلش بکنن، قدرت بر ازدواج دارن. حالا شما هی بیایم ما فکر میکنیم داریم مثلا چیز میکنیم، اینا دودش تو همون در میگه تو چشم کل جامعه از جمله خودمون، هی میم ازدواج سخت بگیریم، محراب میره بالا، خود مراسم ها سنگین میشه، میرم چی میشه؟ خیلی خوب، بعدش هم کسی هم متعلقه بشه میگیم کسی نگیرتش دیگه به لحاظ عادت اجتماعی. خب این هم میشه متعلقه. الان میدونی چقدر ما متعلقه داریم؟ خب میکنی اینا چیده؟ حالا اونو میگیم، میگیم تو خودتو نگه تو سالم باشه ببینی، ولی کسی که بالاخره متعلقه در معرض آسیبه، کسی که متعلقه او در معرض آسیبه. یعنی بابا رو کاغذ که سوال نمی کنید. ببینید الان میدونید چقدر متعلقه داره زیاد میشه و از این مره خب متعلقه، خب از این مره اگه متعلقه از اون مره متعلقه. خب این فضا با ارتباط اینا داره، ازدواج هم که سخت میشه به لحاظ فرهنگی هم که میگیم که کسی اینا رو نگیر و نمیم اینا فلان، خب طبیعتا میره تو چه فضایی. از اون مره تقبیح میکنیم که کسی مگه خره بره زن بگیره، نمیدونم خوش شد نمیدونم چیکار بکنه و نمیدونم مشغول بکنه و بی خودی برای خوش درد سر درست کنه. خب این از این رو این چیز رو میگیم، خب چه اتفاق میفته؟ شما مجلس برگزار میکنید تو نمیدونم هتل فلان به نام 5000 تومانی 7000 تومانی، خب این دودش چه کل جامعه میره. چرا؟ خب اصلا ازدواج سخت میشه، بعد دودش تو چه جامعه میره تو چه جامعه میره. چرا؟ اون موقع وقتی این همه دختر ازدواج نکرده، الان من تو دانشگاه خب به ما بیداد میکنه ازدواج نکردن، از این که طرف 18-19 سالش میشه وقتی میخواد ازدواج بکنه بمباران میشه که تو نمیدونم نباید ازدواج بکنی تا تو خانواده خودشون که مثلا برای چی الان اینقدر دختر دانشگاه هستن میگن خانواده ما با ازدواج من مخالفن، میگه من ازدواج نکنم فعلا، من ازدواج نکنم فعلا. چرا میگن بذار چیزی تمام شه خواستگار ما بگیم خانم مهندس اللهم صل علی محمد، خانم این مثلا خانم ایشون مثلا بعد مهندسی بگیر که ما تو خواستگاری کم نه اینجوری دختر خاله فرضی که از دشمن فرضی میخوام شکست نده. این خلاصه این میشه فضای چی؟ خب شما این میشه این میشه اون این میشه این. خب شما رو کاغذ که فکر نمی‌کنید تو مقام واقع. حالا این میگه تمام این بی افافی ها بی افتی ها فران. من گاهی خود واقعا آدم یعنی دلش میسوزه حال مجرد ها با این فضایی که جامعه داره به جهت حجابش الان به جهت حرکاتش فلا اینا که واقعا من واقعا دلم با حال شما میسوزه واقعا نه نه چه من دعا میکنم شما جدی میگم یه طرف با این همه محرک هست. ببینید یه اقدام دوگانه، یه اقدام دوگانه، اولا باید ازدواج باب بشه، جلو این چیزا نمیشه با فرمایش گرفت، این چیزا رو کلا میشه گفتش که آقا عفت ببرز، ولی باید زمینه ها شما داده بشه. به یه کسی آدم میتونه شما به آقا روزه بگیر، خب خیلی روزه بگیر، روزه بگیر تا این چیز نه. تا اینکه مرجعت اون حس حال چی حال جوونه نمیدونم چیه، مگه به همه میشه روزه بگیر؟ مگه به همه میشه با روزه بگیر؟ خب نمیشه که. پس شما باید چیکار بکنی؟ یک زمینه ببریم جلو بحث چی رو؟ ازدواج رو، چون که اصل بر ازدواج، اصلا اصل بر ازدواج. تو همین بحث ازدواج با کنیز هم شما میبینید با دو تا قیده، با دو تا قیدی که برای این است که شما اصلا اگه طول نداشتید، اون امکانات مالیتون نداره، بعد خوف عنت هم داشتید در انتهای آیه، این که شما واقعا میترسی به گناه بیفتید فلان، این هیچ دیگه اونجا میتونی به عمه مراجعه بکنی. یه جریان باید بیاد بسازه چی رو به نام ازدواج واقعا درست کنه، هر بحث نظری که داره، حتی بحث نظری شو، یعنی اینکه اینقدر که فکر میکنن من همون یه نفر، این یه نفر، این زن منه دیگه، در میان من خودکشی میکنم اگه این نشد. خیلی دیوانه است، یعنی واقعا نمیفهمه ازدواج یعنی چی. اگه این شد شد، نشد من دیگه ازدواج نمیکنم. او آدم با یه طیفی میتونه ازدواج بکنه، با یه طیف زنان مردان مؤمن پاکدامن فلان. خدا اصلا ببینید حالا تو میانه های آیه داره، ما هم سرجش میگیم، اصلا اینی که داره که اینها گیر هم دیگه هم میفتن، شما خود خوب باش، خود آدم خوب پاکدامن چیزی باش، از اون طرف شما گیر یک زن خوب پاکدامن چیزی میفتی. این اصلا این جزء سنن الهیه، جزء سنن الهیه، یعنی چیزای قالبی سنن اجتماعیه که چیزای قالبی رو نشون میده، تو قالب هاست، چیزای قالبی که شما اینجوری باش. اصلا میان الخبیثات للخبیثین و طیبون للطیبون و طیبون للطیبون، یعنی اینا طیبات و طیبین اینا برای همن و مرن از آلکه الان، اصلا حرام برشون اون خبیثا. شما خودت خوب باش، پاک باش، دریده نباش، نمیدونم چیکار نکن، اما خوبش این در اون سنتی هستی که البته اختیار همیشه آدم برش موجود است که بخواد هر غلطی دلش بخواد بکنه، ولی اینی که ما در سنتی هستیم که در مسئله چه اصلا جذب ارواح شبیه هم دیگه، برای همین ما داریم که شما میخواید یه نفر بشناسی از رفقاش بشناسی، اصلا گفتی آقا من اینو نمیشناسم، این آقا رو نمیشناسم، چهار تا رزومش که میشناسی اصلا لزومی نداره ایشونو بشناسی، الان اینقدر مسئله قضیه چهار تا رزومش بشناسی انگاه که اینو شناختی، چهار تا ریخه فابش و ریخه فابلکاش اینا رو بشناس، انگاه خوشش از لزوم تحقیق اونچنانی راجع خودش نیست، اینقدر قضی. یعنی شما اقرانی که کلن دور شما جمع میشن، شما نگاه بکنید اصلا به خودتون امیدوار بشید یا ناامید بشید از خودتون، یه نگاه به دور بر خودتون بکنید ببینید کیا دور بر شما، اگه دید آدم خوب پاک دست به خیر حسابی نماز خون چیز نه اهل دغل نه دروغ نه چیز دستو به پهنه آسمان بلند کن از خدا شکر بکن که کنار همچه آدمی قرار گرفتی. بله نبود خدا خیلی نامید بشه. یعنی اگر دیدی که دوستان شما از جنس آدمی هستن که بزن در رو مال مردم خور نمیدونم چیز آدم دست کج به لحاظ اقتصادی نمیدونم فلان اینا به خود نامید شو. من یه روایت بخونم براتون بس حالا که این شد
در مقام ایشان نیست.
آره
نه
خیلی نه اونا سر جش حالا الان اونم میگم اونا رو چون من کامل بحثش نگفتم الان نمیگم نه میگم اونو نه اونو مجبورم بگم که این اون آیهشو چی مجبوره. ببینید قال لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظروا الى من يصاحب. حکم بر یه نفر به یه چیز نکنید مگه اینکه نگاه کنید ببینید الى من يصاحب مصاحبانش کیه. حکم نکنید تا ببینید فإنما يعرف الرجل بأشكاله وأغرانه. دقیقا مرد شناخته می شود آدم شناخته می شود با اشکال اغرانش و ینسب الی اصحابه و اخدانه با اصحابش و دوستانش خدم یعنی دوست و اخدانش با اصحابش و اینو شناخته نسبتش مناسب حالا همون است با همون اساسه همون جوری هم جو آدمیه. اولا کار کنیم رو خودمون تا یه قسمت خیری نصیب ما بشه. یک بحث نظری ازدواج خود بحث مالی ازدواج خود آرامتر مطرح بکنیم. یه مقداری تقویه ببین جامعه ای که تو خودش چیز تقویه نمی کنه اصلا با تجمل زندگی کردن و با تجمل مراسم برگزار کردن تقویه نمی کنه. وانه که قرآن تقویه میکنه رسما این رو. یعنی قرآن منش دین اصلا میبینید که یه جوری به جون اینها افتاده اصلا به جون این گروه افتاده. از او گفته اینا مشکل دین اصلا همش سر این است. بیزی سر این است. آدم هایی که شما پس بسید این آیه قرآن رو ببینیم این به درد چیدن بخوره به درد بحث آیه بعدم بخوره. بیاری سوره توبه آیه 86 صفحه 200 ببینید آیه 85 اش نگاه کنید. ولا تعجب که اموالهم به اولادهم. این اموال اولاد اینا شما رو متعجب نکنه خیلی به شگفت نه. انما یرید الله ان يعذبهم بها في الدنيا. خدا میخواد اراده عذاب اینا رو تو دنیا کرده. و تزهق انفسهم وهم کافرون. اینا رو اینکه جانشون رو بگیره در حالت کفر. خب حالا این قول رو میخوام معنی کنم چون که طول به معنی امکانات مادی که تو همون اول آیه بعد سوره چیز داره ولم یستتر منکم طولن. کسایی از شما که طول ندارن طول معنیش امکانات مادیه. و اذا انزلت سورتونن آمنو بالله و جاهدو مع رسولهی. وقتی که نازل می شده سورهی که بیشون کنن آقا ایمان بیارید به جهاد کنید به جنگ به جبه استعذن که اولو طول منهم. این ثروتمندان اونا میمونن اجازه میگرفتن که نیا جو نیاییم و قالو ذر ما نکن معل قاعده برمون کن بذار با همین نشسته ما هم بشیم. اصلا مشکل ببینید ما گاهی اوقات ذهنمون مادی بسته شده که از اولو طاول بودن خیلی لذت میبینیم گاهی اوقات. اصلا این کسایی که ما باید خدا رو شکر کنیم که تاریخ اسلام دست این اولو طاول نبود و این از این کسی جنگ نمیرم کسی جهاد نمیرم. الان ما سر سفره برکت محرومین نشستیم. اگه این محرومینی در زمان پیغمبر نبود کسی جنگ نمیرم. همه میگفتن آقا استعذنه که آقای اجازه ما بمونیم، میشه ما جنگ نریم؟ کیا میرفتن؟ همه محروم میرفتن، همه محروم میرفتن جنگ. اینا بودن که تو الان هم جنگ خودن هم جبهه ها رو چه پر میکردن، همین الان هم اینا پر میکنن، همین الان هم صحنه ها رو اونا پر میکنن. نوعا اینا حرفشونه که ذرنا نکن مرغانی بذار ذرنا نکن بذار بشین جبهه و جهان. حالا چهار تا کسی این منوارم میریم، ولی دیگه اینی که بلنشیم بریم چه کار بکنیم اینو ما نمی کنیم. ذرنا نکن مرغانی ولی نکن بذار بشینیم. اینی که ببینید قرآن کلا با اینا یه خورده پیچیدن به هم دیگه با اول و تاول، یعنی واقعا ببینید بس، یعنی رفتن تو پر و پاچه هم دیگه با اول و تاول. از اون بر از اون ارزلون ارازل فلان اینا، حالا ما طبقات محروم اینا رو ببینید، اینا رو خورده بالا و اینها رو به عنوان چیز مطرح کرده. بس این نیست که هر کسی اول و تاولشه فلان، ولی عمده اول و تاول اینجوریه که مشکلات دین بخاطر همین است، مشکلات فرهنگی مخاطر همین است. اینکه صاحبان ثروته اینا هم جنگ برو دینیاری کن اینا نیستن آخرش. یعنی ببینید ردو به یکون مال خوالف رضایت میدن که همون نشستگان بشینن، اونایی که نرفتن و تخلف کردن خیلی هم خوشحالن. توی آیت قبل که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، خیلی کیف میکنن از این که مثلا ما رفتیم اجازه گرفتیم موندیم، مثلا عیش میکنن این که چی نشد مثلا لایی رفتیم قضیه رو. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، این که جنگ نرفتن خیلی هم حال میکنن. مشکلات هم زیر سر این است و طبع علا قلوب هم این اینه قلبشون ترع شده و مهر شده فهم لایفقون نمیفهم. خیلی اینکه ما چهی بفهمیم که با یاری دین و این نکرانکون اندالله اتقاکون این مهمه، ولی این اولو تاول بودن اینا اصلا یه خورد آدم باید یه خورد از پوشم جمع بکنه از این که اولو تاول بشه. حالا خدا داد و داد و آدم در راه خیر مصرف کرد و کرد و اونی که یعنی حکایت دیگه است، نعم مالون سالون رجل سال. ولی اونی که عمده کسایی دینیار میکنن اینا نیستن، اینا هم عمده کسایی هن که همونه مشکلات جامعه به دست اینا هست. همین دهک های بالای جامعه که پدر همه رو لازه اقتصاد در میان، جز پول گاهی اوقات دیگه چیز نمیشنستن، یعنی واقعا جز پول چیز نمیشنستن، چیز نمیفهمن. اصلا خدمت به دین بگی، خدمت به اسلام بگی، کار فرهنگی بگی، واقعا بعید وضعیشون بفهمن. یعنی با اینا گاهی اوقات برخورد کنی، کمی از اینا میفهمن. یعنی همش حکایتش اینی که پولش رو پولش بذاره، اونش اون بکنه، اونش برای جای یه چیز دیگه بکنه، با دوره جی ملت و عی نهمنکان خالی بکنه. و هیچ موقع هم شما دعوتشون بکنی به اینی که آقا جنگ شد، جبهه شد، چنان شد، کار فرنگی شد، پول بده. آقا پول بده برای ازدواج جوان ها. اگر ببین من اینو گشتم اینو حدس نمیدم، اگر یه جایی بدن که در برابر برگرده، یعنی بی خودم جایی خرج نمی کنن. یه جایی باید بدن که در برابرش برگرده. اهل حسابن، سرشون به حسابه. خب یعنی اینا فکر نکنید مثلا حتما کمک های دارن شاهانه بی شاهبه به دین میخوام بکنن خیلی هاشون، نه این حرف هم نیست. ببینید حالا تو شما فضای نه این آیه، شما آیات متعدد من تو قرآن بهتون نشونه به پر و پای اینا میپیچه. خیلی باب کنید این که اصلا ننگ باشه این که کسی ازدواج پرخرج برگذار کنه، اینو تبدیلش کنید به ننگ. خب ببینید چه ازدواج راحت بشه، نه تو این فضا واقعا هم کسایی نمیتونن ازدواج کنن، بازم نمیتونن ازدواج کنن. واقعا راه بندازید بحث ازدواج موقت به همین صورت اینا با هم دیوشن فعلا این نفقه نده، نه مسکن نخواد فلان این چیزا، تا اینکه از اونورم خب تبدیل شدنش به فضای فحشا خیلیش به خاطر خودمونه. یعنی اگه صیغه نبود فکر می‌کنی الان مشکل صیغه است؟ الان یعنی کی فکر می‌کنه الان مشکل صیغه است؟ یعنی اگه ما الان بگیم آقا صیغه حرام، الان مشکل جامعه حل میشه؟ یعنی دیگه الان میبینید که دختر و پسر ارتباط ندارن، کرکر خندشون دیگه نیست، همه دیگه دست پاشون جمع میکنن. چرا؟ چون که صیغه نیست.
بعضی از مشکلات حل میشه، متدینین برخیشون دست پاشون رو جمع
میکنن. خیلی خوب، خیلی خوب. اون یه سری متدینین کشیده، اون یه سری میگن اینا باگ چیه. اولا باید اون فضا هم درست نشه. این متدین هم ببینید، متدینین گاهی اوقات میگم تو فضای بسیار آلوده متدین هم، حالا متدین یعنی چی تعریفش؟ متدین هم آلوده میشه، یعنی او ببینید او تو مسیر آلودگی حتی داره میره، وقتی داره میره دنبال صیغه در مسیر خودش هم میدونه، در درست وجاهتی که به خودش میگیره وجاهت کاملا مذهبی فلان، ولی دنبال این مسیر میگرده و میره، یعنی دنبال فضای به شدت آلوده به لحاظ محیط کار، به لحاظ چی، به لحاظ زنهایی که هستن، به لحاظ چی فلان بیشتر اینا فضای به شدت متدین هم میگیره اینا. گاهی اوقات باید واقعا آدم ذهنها داشته باشه از این فضاها و اینا متدین هم میگیره. حالا یه متدینی هم تو میگم یه حکمتی داره، یعنی ببینیم حکمت داره این کار یا حکمت نداره اصلا، که اینها رو ببره تو قالب، به جای اینکه بره تو فضای فحشا شخص بگه من تو رو میبرم تو قالب، اگرم ازدواج کردی خب غلط میکنی از این چیزا رو میکنی دیگه، ولی خب شما فضای آلوده ازدواج هم که در نمیتونه بکنه، میخوام همه رو با توصیه اخلاقی درست بکنی. بعد شما حکایت مرد و زن متفاوته، یعنی اینا رو خود روانشناسا میگه مرد متفاوت تو این بحثا، مرد خیلی ضعیفه نسبت به فضای چیز حریم های جنسی و مسائل جنسی، خیلی ضعیفه و خیلی لغزنده است برای مرد، یه چیزی که مرد اینجوری هم زن چه گناهی کرده که چی؟ شوهرش با یه نفر زندگی بکنه. خیلی خوب، حالا ببینید اگه فضا، میگم فضا، شما اصلا به الان این سوالی که شما میکنید اهم از صیغه و غیر صیغه است، شما الان در فضا غرب هم همین سوال رو میتونید بکنید، این زن چه گناهی کرده که با... خیلی خوب اینه دیگه، یعنی وقتی هی میگه بابا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم، چشاتون رو ببندید، خد نداشته باشی، دوست دختر نداشته باشی، کسی که تو فضای قبل از ازدواجش عادت کرده دوست دختر داشته، فکر میکنید که مثلا بعد از فضای ازدواجش، برای همینه حالا تو آیه میگید چرا گفته متخذات اخدان یا متخذی اخدان، با اینکه خد خودش یعنی دوست و اسم جمع خودش، اصلا لزومی نداشت بگه متخذی خد دیگه، چرا؟ چون که کسی اگه رفت تو فضای آلودگی با دوست، یعنی رفت فضای یه دوست و دو دوست و سه دوست دیگه نداره، میشه تبدیل میشه به اخدان، به خدن تبدیل نمیشه، چون کسی از این فضا نخواست تو فضای پاک کلاسه شده دین حرکت بکنه که مطابق با فطرته، نخواست میشه دیگه یکی و دوتا دو سه تا دیگه، حالا یه چند سال تعلقی هم نده، چند سال با اینه چند سال دیگه با اونه، برایشون با اونه برایشون، این اهم از این بحثی که چه صیغه باشه چه صیغه نباشه. فضا وقتی که آلوده میشه اینجوری، وقتی که خانوما میان بیرون، آقایون میان بیرون، فیلمای آنچنانی دم دسته دیگه، در دسترس و تیررس آدم میبینه چه فیلمایی هست و چه کارهایی هست، چه چیه ریخته دیگه. خب شما واقعا چه توقع، انسان تبدیل میشه به حیوان، واقعا انسان تبدیل میشه به حیوان، دودش تو چشه کی میره؟ زن در درجه خود مرد، یعنی فکر میکنید مرد اینجوریه که از این سرگشتگی تو این در کوی و برزن ها فکر میکنه از این یه چیز لذت بخشی برای مرد کلن تو این فضا، حرکت مداوم اون تو این فضا، بله اصلا اینجوری نیست، اصلا برای مرد هم ببینید این که بخواد مرتب تو این فضا واقعا خوشو میخوره و این چیزا هست، نکنید برای او هم یه چیز دلپذیریه، بخاطر ما ارتباط داریم دیگه با آقایون دیگه، با کسایی که دقیقاً از این کارا میکنن، با تاکسی دارها، با چرا تاکسی دارها، بخاطر با دانشجوها، بخاطر اینا ما محرمشونیم، بعضی کسا دانشگاه میان حرف میزنن، میگن حرفاشونو میگن، چرا کار خودشون خیلی هم راضی نیستن تو این فضا هستن، دوست داشتن که میشد کاش میشد که ما هم مثل آدم ها میرفتیم، مثلا آدم های حسابی میرفتیم ازدواج میکنیم توی قالب به خصوصی.
اگر ما فرض کنیم که این صیغه حکم اسلامی باشه، من میخوام ببینم که چجوری میشه این محدودیت ها ایجاد کرد که زمینه های سوء استفاده افراد فراهم نشه.
سوء استفاده های مذهبی هایی که میخوان از این سوء استفاده کنن، چون که یعنی پس باید بگیم سوء استفاده
حتی قبل از ازدواج هم همونطور که شما میفهمید، فرض کنیم یا از اون ضرر هم پزشکی یا فیزیولوژی آقایون یه جوریه که لذت جنسی براشون خیلی اهمیت داره.
بله.
فرض بفرمایید یه آقا پسری از 15 سالگی تا 25 سالگی میگه خب اسلام بهم اجازه بده من صیغه کنم تا شرایط ازدواجم فراهم شه، آیا فکر نمی‌کنید بعد از ازدواج به یه همچین مردی دیگه اطمینانی وجود نداره که به زندگی خانوادگی پابند باشه یا به همسرش وفادار باشه؟
چرا؟ من قبول دارم، یعنی من اینو برای همین میگم صیغه الان فضاش فحشاه. صیغه الان کسی که میخواد به من، برای همین بچه‌ها که میان به من میگن که ما میخوایم صیغه کنیم اینا، من تا حالا یک موردشم تایید نکردم، چون من میدونم میفته تو چه فضایی. فرهنگ سازیه. نه ببینید الان صیغه الان، نه دو تا همسر داشتن من اسمش فحشا نمیذارم، نه من اسم بله فحشا کسی که تو قالب ازدواج نمیخواد عمل بکنه. خب قالب ازدواج نیست، کار مخفیانه میکنه، نمیدونم تو قالب های رسمی شناخته شده، تو قالب های رسمی شناخته شده توسط عقل و شرع نیست. بله دیگه، بله، بستگی به فضاش داره، بستگی به فضاش داره. ببینید بستگی به فضای موجود داره، به فضایی که او در اون فضا این کارو کرده. ببینید من اینی که دوتا همسر داشتن و کلن اسمشو گاهی اوقات به ما جالب این غربی ها میگن شما دوتا همسره، بعد خودش ده تا همسر داره، تا همسر نداره، خب با همه هست دیگه. خب این فحشا نیست، یعنی اون بد نیست، این بده اون موقع، چیزی که قالب رسمی شناخته شده داره تو دین. خب یعنی قالب رسمی داره. بعد شما اینو ببینید که شما احکام هر حکمی که شما حساب بکنید باگ پیدا میکنه، چون که داره داره یه دنیای واقعی داره ایجاد میشه. الانی که این فضای صیغه، این فضا ما هیچ کی نمیم صیغه کنه، ولی شما میگید که چیکار کنه. وقتی پسر میگه چیکار کنم، من خورد میشم برم تو زمین. خب یعنی ببینید ما شدیم چوه دو سر طلا الان به عنوان مشاور. یعنی میگه که میگه صیغه کنم، میگم نه. میگه چیکار بکنم، نمیشه. آه چقدر میشه در روزه از روزی دو روزی دو بار روزه بگیرم. یعنی ما خورد میشیم توی میرد، اصلا دستمون خالی شده از پیشنهاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فضای اگه یه جوری بود که میشد این با یک نوع تحت، چون که اینجا هم نگاه بکنید تو خود بحث کنیز هم داره به اذن اهل هنه میرفت، یعنی این دوتا فضا با شباهت بینه، این میرفت به اذن اهل هنه، این میدونست، اون میدونست، خانواده ها میدونستن اینها با هم دیگه. بچه که از اون منم بابا تا یه چیزی رو مثل این میمونه که طرف رو مثلا قضا نمیدیم بهش بخوره، بچه هم میگیم که شما یه داری آدم باید مثلا مراتب قربه، میگه بابا من سیر کنم و من سیر شم و خب فضا رو پر فحشا میکنیم، بعدا میخوایم هیچ کی فحشا بده. الان همین بچه هایی هم که الان سیغه نمی کنن گاهی اوقات بهشون آدم چیز مشکوکه. نه مشکوکه میدونید یعنی چی؟ نه که تنبه آلودگی داده اونم یه تالیتل و یه چیزایی رفته. این اینترنت رو از کاربراتش رفته، از لوله اگزوزش اومده بیرون. خب یعنی تهشو در آورده همه هم. یعنی چیزی نیست که این ندیده باشه، چیزی نیست که این از این یوتیوب برنامه رو دانلود نکرده باشه، نمیدونم میشه
شما چرا میگی
این میخواد بگی من این کارو نمی کنم، رد گم میکنم ساده را. یعنی میبینی خب واقعا شما به یه همچین پسری، به همچین پسری من نمیگم با... ولی این خوش در معرض خیلی چیزا قرار داده بازم، یعنی این خوش در معرض خیلی از حرف و حدیث و بحث و فلان این چیزا قرار داده. اینا هم حالا تو نمیگم اونه دیگه هم به تباهی داده، ولی بالاخره اینم یه چیزایی رو رد کرده. کما این که الان بچه‌های میان مشاوره خانوم های چی اینا از اون طرف میاد میگه که آقای من مثلا اهل دیدن فیلم های آنچنانی هنوز آقای من ما از قبل هم میدیدم حالا میبینم. یعنی این که چیز نیست که شما فکر میکنید اگه روی دوری نفر افتاد یوها با از دوری تمام چیز متوقف میشه، خب اینجوری نیست. لذا من الان کسی این پیشنهاد یه موقع من در مقام کی هستم؟ در مقام بحثی که معلم قرآن، در مقام معلم قرآن میگم اولا صیغه ببینید جمع‌بندی کنیم در اذان آخره 3-4 تا اذان مونده، در مقام جمع‌بندی این است که در مقام معلم قرآن میگم آقا هم چه بحثی هست؟ وجودش هم حکیمانه است، وجود چنین بحثی مثل تعدد زوجه واجب هم نیست، وجود تعدد زوجات که ببره تو قالب‌های رسمی کار رو به جایی که اون کسایی که برخواه میخوان بزنن این ور اونور، یا به حق یا به ناحق، یا اصلا میخواد طرف سرپرستی کنه، چون برخواه باید همه جوامع رو پوشش بده. ما اون موقع عرض کردیم قرار نیست که مرکز تهران رو پوشش بده، اون جایی که باید واقعا سرپرستی کنه چند تا زنه میبره تو قالب رسمی، قالب تعیین شده، قالبی که توش دف میزنن، قالبی که مشخصه علنی همه بدون این زنه اینه، این هم زنش اینه. خب اینه ببره تو قالب های رسمی به جای قالب های کاملا غیر رسمی و قایمکی دروغین سب الماء و همه این قالب هایی که هیچی تنش آخرش در نمیاد از ازدواج. خب که یه موقع با این موقع حکیمان هست، نظامش هم حکیمان هست، مطابق بزنید که زیر ساختش هم فراهم باشه. در مقام یک مشاور رو خواهم بیان اصلا هم چیکار نکن، چیکار بکنید؟ شرمندم روم به دیوار واقعا یعنی واقعا برای جوانهای مجدد شرمند فهم میتونم بهشون بگم تو قرآن فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحن، کسی که نکاح نمیتونه بکنه فعلا عفت ببرزن، چون که اون آیه سوره نور که میگه فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحن فلیستعفف، فضای صیغه الان بدانید اینکه خلاف فضای عفته، لذا کسی بره تو فازش میره تو فاز بی عفتی، لذا ما میگیم فلی استحفف، اونجا میگیم فلی استحفف. حالا تا اینکه سعیت جمع جور بکنه یه زندگی نقلی، زندگی نقلی تشکیل بده که مثلا کوچیک، حالا نه خونه آنچنانی باید داشته باشه نه جهاز فلان، یه زندگی نقلی تشکیل داده بشن تا اینکه بعد خدا یغنهم الله من فضله، یغنهم الله من فضله، خدا از فضلش شما رو غنی خواهد کرد. رفته به شما بابت اینی که به جای اینکه تن به آلودگی و فحشا بدی اومدی تو دامن قواعد تعریف شده، خدا یغنهم الله من فضله، از فضلش خدا شما رو بی‌نیاز خواهد کرد. بله شما سوال اول آخر خیلی خوب، اینو من چون که باید مفصلشو توضیح بدم اینو میذارم این سوالتون عرض معذرت، چون که این سوال سوالی که مورد آیه بعده و آیه بعد من نخونیم اصلا، بعد اون فضای کنیز رو من توضیح بدم. این تبیین فضای کنیز بسیار مهمه، اصلا کنیزها کیا بودن به جهت فرهنگی و چی کار میکردن و ارتباط اسلام با این کنیزها چجوری، چون که این دو فضا خیلی شبیه به همه، اینو من باید بگم تا متخذات اختان اونها رو از دوست دختر دوست پسر اینا رو تا بعد انشالله به خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز.